صبحانه با خبر.
صبح شما همراهان رادیو فردا بخیر. در این بامداد چهارشنبه 25 بهمن 1391 خورشیدی برابر با 13 فوریه 2013 میلادی به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز هوای ایران از شمال غربی تا شمال شرق و شرق کشور در گذر از شهرهای کرانه دریای خزر بارانیه، در زنجان و چالوس برف میباره. در سایر شهرها هوا آفتابیه و گاه نیمه ابری. در بعد از ظهر در ارومیه، زنجان و چالوس برف میباره و در رشت، قزوین، تبریز، گرگان، بیرجند و اندکی در تهران و زاهدان باران خواهد بارید. سایر شهرهای ایران با نقشه گربه مانندش آفتابی خواهند بود، یعنی از شهرهای زیر گلو تا شکم گربه هوا آفتابی خواهد بود. هوا امروز سردتره، به طوری که حداکثر دما در شمال غربی، شمال و شرق کشور و تهران بین 4 تا 9 درجه بالای صفر، در شمال شرقی و جنوب غربی بین 10 تا 15 درجه، در اصفهان، شیراز و کرمان از 13 تا 15 درجه، در زاهدان 18 درجه و در بندرعباس 24 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور چالوس هست با حد اکثر 3 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، کیان معنوی، هانا کاویانی، آزاده اسدی و گلناز اسفندیاری در بخش گزارش‌ها و در بخش فنی حسن حسنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. در آغاز مثل همیشه خبرهاست و بدین منظور امروز با شاهین بشیری همراه هستیم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان، بینندگانمون.
بله، بشنویم آخرین خبرها رو از شما.
ببینید، 3 تا خبر رو من دستچین کردم، فکر کردم که بد نیست در میون بذاریم. یکی این که رئیس جمهوری آمریکا خبر خروج نیروهای این کشور از افغانستان رو در حال اعلام کردنش هستن ایشون. ایران صدور اجازه بازرسی از تأسیسات پارچین در صورت توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو محتمل دونسته و کمیسیون امنیت ملی مجلس از برخورد با روزنامه‌نگاران تقدیر کرده.
بشنویم خبر رو.
بله. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود قرار است اعلام کند که 34,000 سرباز این کشور تا سال آینده میلادی از افغانستان خارج می شوند. این تعداد برابر است با نیمی از سربازانی که به افغانستان اعزام شده اند.
بله، همونطوری که گفتید سخنان باراک اوباما در برابر نمایندگان کنگره بود که در این زمینه با گلناز اسفندیاری بعد از شما یک گفتگوی مستقیم خواهیم داشت.
بله، ایشون شرح کامل رو خواهند داد. در آستانه برگزاری دور جدیدی از مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است از امروز چهارشنبه در تهران برگزار شود، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد چنانچه در این گفتگوها توافقی فراگیر حاصل شود، ممکن است ایران اجازه دهد بازرسان آژانس از تأسیسات نظامی پارچین بازدید به عمل آورند. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این اعلام کرده بود ممکن است فعالیت‌های مرتبط با توسعه تسلیحات هسته‌ای در این تأسیسات صورت گرفته باشد. هرمان ناکرتز، سرپرست گروه مذاکره کنندگان آژانس، گفت آژانس سخت خواهد کوشید تا اختلاف نظرها با ایران پیرامون برنامه هسته‌ای تهران را حل کند. ایران همواره منکر هر گونه تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای بوده است. در جلسه روز سه‌شنبه 24 بهمن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پس از اینکه مسئول امور فرهنگی وزارت اطلاعات درباره بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران گزارش خود را ارائه داد، نمایندگان مجلس از این برخورد تقدیر به عمل آوردند. به گزارش ایسنا، به نقل از حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این جلسه این مقام وزارت اطلاعات اتهام‌های قبلی به روزنامه‌نگاران بازداشت شده درباره وابستگی به خارج از کشور را تکرار کرده و آنها را متهم به توطئه کرده است. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که در مورد انتخاب چاپ کیگل نامزد پیشنهادی باراک اوباما به سمت وزیر دفاع دچار اختلاف نظر شده بود، سرانجام روز سه‌شنبه تصدی وی را تصویب کرد. رأی‌گیری از کل اعضای سنا قرار است تا پایان این هفته صورت گیرد. آقای حسینی،
با سپاس از شما شاهین بشری که ساعت 7:30 باز با ما خواهید بود برای یادآوری سرخط خبرها. اینک اگر موافق باشید ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. نطق سالانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برابر نمایندگان کنگره ساعتی پیش دقایق پیش به پایان رسید. در همین زمینه با گلناز اسفندیاری گزارشگر ارشد رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن گفتگو خواهیم کرد. لینک دادن به فیسبوک در ایران جرم شناخته شد، بند دیگری از قانون جرایم رایانه‌ای. با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در زمینه ابلاغیه آیت الله خامنه‌ای درباره سرمایه ایرانی، کار و تولید گفتگو خواهیم داشت. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان ورزش میشیم، امروز در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. البته جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در نظر گرفته شده، به اضافه اس‌ام‌اس‌های شما که میتونید از همکنون برای ما بفرستید تا در طول برنامه بتونیم اونها رو نقل بکنیم. بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 201-202-828-7220 و شماره 207-926-011-57-30. همچنان که گفتیم، سخنرانی سالانه باراک اوباما در برابر نمایندگان کنگره دقایقی پیش به پایان رسید. در همین زمینه در تماس مستقیم هستیم با گلناز اسفندیاری گزارشگر ارشد رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن. سلام گلناز، صبحت بخیر.
صبح شما بخیر.
گلناز، میخواستم بپرسم، در درجه اول میدونیم که سخنان سالانه باراک اوباما بیشتر به مسائل کلی و داخلی خود ایالات متحده مربوط هست، اما درباره سیاست خارجی آمریکا میخواستم ببینم چه صحبتهایی در سخنان باراک اوباما توجه شما رو جلب کرد؟
دقیقا همینطوره، سخنرانی بیشتر متمرکز بود بر مسائل داخلی آمریکا از جمله اقتصاد. در مورد سیاست خارجی آقای اوباما به چند مسئله اشاره کرد. من اول به مسئله که برای شنوندگان ما جالبه، یعنی ایران، میخوام اشاره کنم. آقای اوباما در مورد ایران صحبتی داشت، گفتش که آمریکا همچنان به رهبری تلاش‌های جهانی برای مبارزه با گسترش سلاح‌های خطرناک ادامه میده و در این زمینه به ایران و کره شمالی و روسیه اشاره کرده. آقای اوباما گفتش که رهبران ایران باید الان تصدیق کنند، یعنی به رسمیت بشناسند که زمان یک راه حل دیپلماتیک فرا رسیده، و آقای اوباما گفتش که آمریکا هر آنچه که لازم باشه برای جلوگیری دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد داد. آقای اوباما همچنین در این زمینه در مورد کره شمالی صحبت کرد که همونجوری که میدونید امروز کره شمالی ظاهرا یک آزمایش اتمی انجام داده بود، و آقای اوباما گفت این گونه اقدامات کره شمالی تنها باعث منزوی تر شدن این کشور میشه، و گفت اگر کره شمالی میخواد پیشرفت کنه و به امنیت دست پیدا کنه باید به تعهدات بین المللی خود عمل کنه. آقای اوباما همچنین گفت که با روسیه وارد تعامل میشه برای کاهش زرادخانه های هسته‌ای در جهان. آقای اوباما همچنین در سخنرانی سالانه به سوریه اشاره کرد و گفت که آمریکا فشارش رو بر دولت سوریه ادامه میده، و گفت این دولتی هست که هزاران تر از شهروندان خود رو به قتل رسونده. مسئله دیگری که در زمینه سیاست خارجی آقای اوباما به اون اشاره کرد مسئله تروریسم. آقای اوباما گفتش که گروهی که به آمریکا حمله کرد، یعنی گروه القاعده الان تنها یک سایه ای از اون گروه باقی مونده، ولی گفت که این گروه یعنی گروه های وابسته به القاعده در کشورهای دیگه ای الان ظهور کردن، از جمله در برخی از کشورهای آفریقایی. و آقای اوباما گفتش که آمریکا دیگه برای مقابله با گروه‌های تروریستی هزاران تن یا ده‌ها تن از فرزندان خودش رو به این کشورها نمی‌فرسته، ولی در این حال کمک می‌کنه به کشورهای مثل یمن و لیبی تا خودشون بتونن امنیت رو برقرار کنن. مسئله مهمی دیگه‌ای که آقای اوباما امشب اشاره کرد مسئله افغانستان بود. آقای اوباما گفتش که 34,000 تن از نیروهای آمریکایی تا اوایل سال 2014 یعنی سال آینده میلادی از افغانستان خارج میشن، و او گفتش که جنگ ما در افغانستان تا پایان سال به پایان میرسه.
گلناز، گذشته از مسائل بین المللی، نکته مهمی در مسائل داخلی در سخنان باراک اوباما بود که حائز اهمیت باشه برای شنوندگان و بینندگان ما؟
این سخنرانی بیشتر همونجوری که قبلا اشاره کردم متمرکز بود بر چگونگی احیای اقتصاد بیمار آمریکا و چگونگی ساختن یا ایجاد شغل‌های تازه، تقویت بخش تولید و از این گونه اقدامات. مسئله‌ای که آقای اوباما در این سخنرانی خیلی رو اون تاکید کرد و سخنرانیش رو با اون به پایان رسوند، شاید نشون بده چقدر این مسئله برای آقای اوباما مهم هست، مسئله کنترل سلاح و مالکیت سلاح هست که آقای اوباما سخنرانیش رو با این لزوم تصویب قانون در این زمینه به پایان رسوند و گفت کسانی که در تیراندازی‌های اخیر در نیوتن و اورورا و جاهای دیگه کشته شدن شایسته هستند که این قانون به تصویب برسه. امروز خانواده دختر 15 ساله‌ای که در مراسم ادای سوگند آقای اوباما موسیقی اجرا کرده بود حضور داشتند. این دختر بعد از یک هفته که در واشنگتن بود در شیکاگو متاسفانه به قتل رسید در پارکی در یک تیراندازی، و آقای اوباما امشب از او یاد کرد در سخنرانیش.
خیلی ممنونم. گلناز اسفندیاری بود از واشنگتن با ما صحبت میکرد درباره سخنان باراک اوباما. در اینجا بد نیست چند تا از پیام هایی که شما همراهان رادیو فردا برای ما فرستادید به اتفاق بشنویم.
من سوالی از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی دارم. آقای لاریجانی، شما برادرتان را به دفتر سعید مرتضوی باند رقیب انتخاباتی آینده‌تون می‌فرستید؟ واقعا خیلی ساده لوح هستید. غلام رضا معلول دفاع مقدس از شلمچه خرمشهر.
آقای خامنه‌ای، دستتان می‌بوسم. انتقام شاه را از این ملت گرفت. دستت درد نکن.
ببخشید، شما چرا فقط نقاط منفی حکومت جمهوری اسلامی در نظر میگیرید؟ چرا نقاط مثبت در نظر نمیگیرید؟ این کارهایی که برای بعد از انقلاب کردن، این همه سعد، این همه نیروگاه که درست شده، آیا این بازم باید همش نقاط منفی رو پخش کنید و بگید؟
در کشورهایی که استبدادی هستن و خفقان حاکم هست، حاکمان به خاطر استمرار قدرت خودشون و یا جنایت‌های خودشون هم که شده، یه عواملی را به نام چشم و گوش توی جامعه دارن که برای جور خبر جمع میکنه. من نمیدونم آقای خامنه‌ای از این کسان نداره که اخبار داخل جامعه را بهش برسونن، یا داره ولی اونها هم خائنه.
یکی دو تا اسمس هم که به دست ما رسیده میتونیم براتون نقل کنیم. شرمندهی بدون ذکر نام نوشته: در ایران محال است بتوان از راه زحمت کشی و کار حلال پول و خانه و ماشین داشت. شرمندهی بدون ذکر نام گفته: زنده با جمهوری اسلامی ایران. فرهناز و محمد رضا از دماوند نوشتند: اصلاح طلبی را در ایران فقط میتوان در مورد اصلاح صورت و مو به کار برد، نه اصلاح مملکت. خانم یا آقای فرهنگی از قطر نوشته: به نظر من کسانی که سخنرانی رئیس مجلس را به هم زدند کاری بی ادبانه و ضد انسانی انجام دادند و من آنها را محکوم می کنم. شنونده به نام مجتبا از لارستان نوشته: ما ملت با تمدن و با اصالت ایران هرگز حتی برای یک لحظه دست از انرژی هسته‌ای بر نخواهیم داشت. و شنونده دیگری نوشته 35 سال است که کشور ما بر مبنای توهم‌های مانند مدیریت جهانی، رهبری جهان اسلام، بسیج 100 میلیونی و صدور انقلاب اداره می شود. بقیه اسمس ها رو در فرصت های دیگری به اطلاعتون خواهیم رسوند. فعلا بشنویم از پدیده تازهی در ایران، یعنی بند تازهی درباره قانون جرایم رایانه‌ای. در ایران قانونی هست به اسم قانون جرایم رایانه‌ای که حتما باش آشنا هستید، اما به تازگی یک بند عجیب به این قانون اضافه شده. لینک دادن به فیسبوک، توییتر و دیگر وبسایت های شبکه های اجتماعی فیلتر شده و از این پس جرم تلقی میشه. از آزاده اسدی بشنویم چرا.
لینک دادن یا تبلیغ سایت‌های فیلتر شده جرم است. این را خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه منتشر کرد و از جمله به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و گوگل پلاس اشاره کرد که از این پس شامل این شرایط می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، از این پس کسی که به سایت‌های فیلتر شده از جمله شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و گوگل پلاس لینک دهد، مجرم است. بر اساس این قانون با وبلاگ‌ها و پایگاه‌های اینترنتی متخلف برخورد می‌شود. خبرگزاری فارس تاکید کرده که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مصوبه‌ای که چهارشنبه گذشته تصویب کرده، این بخش را به بند جیم فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه کرده است. تابستان سال پیش تورج کاظمی، معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا، درباره عضویت در فیسبوک اعلام کرد بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد. و حتی اگر از اطلاعات افراد با فیسبوک سوء استفاده شود و به دادسرای جرایم یارانه‌ای مراجعه کنند، شکایت آنها پیگیری می شود. اما هیچگاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمی شود و بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد پیش از این بسیاری از سایت‌های کشور، از جمله برخی سایت‌های رسمی و خبرگزاری‌ها، به فیسبوک و توییتر لینک دادند و حتی بعضی از این سایت‌ها در فیسبوک و توییتر عضو هستند. حالا با افزوده شدن این بند به فهرست مصادیق مجرمانه، این سایت ها موظف به حذف این گزینه شدند. دو سال از تشکیل پلیس فتا، یعنی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی در ایران می‌گذرد. پلیس فتا در توضیح جرایم اینترنتی در وبسایت خود از جرم‌های نام برده که در بردارنده شرایطی مثل اذیت و آزار اینترنتی، شکار کودکان، اخاذی، تهدید، دستکاری انبار فروشگاه‌ها، جاسوسی‌های پیچیده سازمان‌ها و تحریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی است. و هنوز نامی از جرمی مرتبط با فیسبوک در این سایت دیده نمی‌شود. اما کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، هم تابستان پیش به طور ضمنی بازداشت شماری از کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک را تایید کرد. شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران فیلتر شدند. در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی، دادستان به ویژه از فیسبوک به عنوان ابزار دشمنان یاد کرده بود. با این وجود طی ماه‌های اخیر خبرهایی در مورد پیوستن آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شبکه فیسبوک منتشر شد. این خبر مستقیما از طریق توییتر دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد، اما هیچ وقت به شکل رسمی از سوی مقام‌ها عضویت آیت الله خامنه ای در فیسبوک تایید یا تکذیب نشد.
امروز در گفتگوی اقتصادی می‌خوایم درباره ابلاغیه‌ای که دیروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تولید، کار و سرمایه ایرانی صادر کرد صحبت بکنیم و با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در این زمینه صحبت خواهیم کرد. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیت الله خامنه ای دیروز ابلاغیه‌ای را زیر عنوان سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی منتشر کرد. هدف از این ابلاغیه دقیقاً چیه؟
آقای خامنه‌ای 1390 رو سال جهاد اقتصادی اعلام کرد و برای امسال هم 1391 در پیامش به مناسبت نوروز شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رو برگزید. در ابلاغیه دیروز رهبر انقلاب سیاست‌های کلی رو که باید در اجرای این شعار پیاده بشند اعلام کرد. نکته بسیار عجیب در مورد این ابلاغیه این هست که بعد از گذشت نزدیک به 11 ماه و در پایان سال سیاست‌های مربوط به اجرای شعاری رو اعلام می‌کنه که در آغاز سال مطرح شده و به دولتی که به آخر راه رسیده فرمان میده در کمترین زمان ممکن راهکارهای مربوط به این سیاستها رو تنظیم بکنه. نفس چنین ابلاغیه‌ای نشانه تازه‌ای هست از قطع پیوند بین دستگاه رهبری جمهوری اسلامی و واقعیت‌های اقتصادی کشور. ایران در حال حاضر با طولانی‌ترین دوره رکود بعد از جنگ با عراق روبرو است. نرخ تورمش با ارزیابی بانک مرکزی تا آخر اسفند به 32% میرسه و در چنین فضایی کسانی که این ابلاغیه رو برای رهبر جمهوری اسلامی تهیه کردند، اون هم با یک تأخیر 11 ماهه، مسلماً به تقویت اقتدار او کمکی نکردند.
آقای خوابان، چه نکات مهمی در این ابلاغیه دیده میشه؟
این ابلاغیه در 23 بند یک سلسله شعارهای کلی و عمدتاً بی ارتباط با واقعیات ملموس اقتصادی کشور رو ردیف میکنه. مثلا بالا بردن قدرت رقابت، تقویت نوآوری، گسترش اقتصاد دانش بنیان، مدیریت منابع ارضی، بهبود فضای کسب و کار و غیره. هیچ کس در این که این حرفهای خوبی است که در این ابلاغیه آمده تردیدی نداره، ولی ابلاغیه نمیگه که در شرایط مشخص فعلی کشور برای مقابله با مسائلی مثل فروریزی پول ملی، اون هم با این سرعت، گرانی، بیکاری، بسته شدن واحدهای تولیدی و غیره چه باید کرد. و به نظر میرسه کسانی که این ابلاغیه رو برای رهبر نوشتند از قبل تصمیم گرفته بودند از واقعیت‌های ملموس کشور در این ابلاغیه حرفی نزنند.
یک سوال کلی‌تر آقای خاوند، تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور در دست رهبر جمهوری اسلامیه؟
بر پایه اصل 110 قانون اساسی، رهبر سیاست‌های کلی نظام رو بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت تعیین می‌کنه و بر حسن اجرای این سیاست‌ها هم نظارت داره، که طبعاً این شامل اقتصاد هم میشه. منتها در اجرای چنین نقشی رهبر انقلاب تنها به دادن ابلاغیه و فرمانهای کلی که معمولاً با زندگی اقتصادی ملموس کشور پیوندی نداره اکتفا میکنه و ظاهراً مسئولیتی هم به عنوان جوابگو برای ایشان ایجاد نمیشه، به خصوص در وضعیتی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس دیروز زمستان اقتصادی ایران هست.
خیلی ممنونم آقای خواوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
با شهرام رفیع‌زاده نگاه سریع داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با روزنامه بهار شروع میکنید که عکسی منتشر کرده از سعید مرتضوی با تیتری جالب، سرنوشت این سعید.
بله، این ویژه‌نامه‌ای هست که امروز روزنامه بهار منتشر کرده و در اون ماجرای قدرت گرفتن سعید مرتضوی، برکناریش و دوباره بازگشتش رو مورد بررسی قرار داده. تیتر یک روزنامه بهار هم به اظهارات مرتضی نبوی عضو هیئت حل اختلاف قوا مربوط هست که گفته ماجرای لاریجانی و احمدی نژاد به این هیئت ربطی ندارد. اعضای شورای شهر تهران هم خواستار متوقف شدن ریخت و پاش در شهرداری تهران شدن، که تیتر دوم روزنامه بهار هست.
و در روزنامه آرمان عکسی جلب توجه میکنه، عکس بزرگی از حسن خمینی.
بله، حسن خمینی اونطوری که روزنامه آرمان نوشته گفته نمیشه در برابر مسائلی که اقتضائات عصر جدید هستند ایستاد، به ویژه اینترنت، فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی. تیتر یک روزنامه آرمان هم گزارشی هست در این باره که اصولگرایان با یک دوژین کاندیدا قرار است در انتخابات حاضر بشن. نامه آقای علی مطهری به محمود احمدی نژاد که گفته ماجرا استیضاح وزیر کار پشت پرده ای نداشت هم یکی دیگر از تیترهای مهم در صفحه یک روزنامه آرمان هست.
و در روزنامه اعتماد تیتر اسلامیت بدون جمهوریت معنا نداره جلب توجه میکنه.
این پاسخ آقای حبیب الله عسکرولادی هست به نامه سوم هفت چهره اصلاح طلب که ایشون گفته با وجود رهبری و شورای نگهبان این دو مرکز یا این دو نهاد جمهوری اسلامی از جمهوریت و اسلامیت مراقبت میکنن. گفتگو با مانی حقیقی از اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم فجر هم عکس یک روزنامه اعتماد هست.
و با روزنامه رسالت تمام میکنید امروز آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه رسالت عکسی که خودش رو به علی لاریجانی و سخنان او در دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد پاکستان اختصاص داده که ایشون گفته حماس با اسلحه و سلاح ایرانی بر دهان اسرائیل کوبید. یه گزارش هم منتشر کرده در این باره که آزمایش هسته‌ای کره شمالی دنیا رو لرزاند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی.
در اینجا موقعی اون رسیده که بی صبرانه به جهان ورزش تری بزنیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
هفت سال دیگر ورزش کشتی از برنامه بازی‌های المپیک حذف خواهد شد اگر مجمع عمومی کمیته بین‌المللی المپیک موافقت کند. هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک توصیه کرده است که ورزش کشتی از برنامه بازی‌های المپیک حذف شود و به جای آن ورزش‌های دیگری گنجانیده شود. حجت الله خطیب، سرپرست فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، در گزارشی که از شبکه خبر صدا و سیما پخش شد گفت:
یه پیشنهاد یه بخش فنی کمیته ملی المپیک دادن، باید بره تو مجمع عمومیش فعال بشه، بحث بشه. یعنی داستان داره. بین آسونی باشه.
در همین گزارش بهرام افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک ایران اظهار تعجب کرد که به چه دلیل چنین کاری صورت میگیرد.
به نظر من یک کار عجولانه بود که انجام شد. دلیل این کار بوده من برام مشخص نیست.
در شهریور ماه آینده در مجمع عمومی کمیته بین‌المللی المپیک تکلیف قطعی خواهد شد. اگر رأی به حذف ورزش کشتی داده شود، تاریخ اجرای آن المپیک سال 2020 خواهد بود. تیم فوتبال سپاهان بازی معوقه خود را در برابر راه‌آهن در تهران برگزار کرد و با یک گل پیروز و تا مکان دوم جدول بالا آمد در فاصله دو امتیازی استقلال. راه‌آهن در مکان دهم است. بازی معوقه دیگر از هفته 20 لیگ برتر امروز در ورزشگاه آزادی میان پرسپولیس و گهر درود برگزار می‌شود. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس از بازیکنانش خواسته است گهر درود را دست کم نگیرند.
از بچه‌ها می‌خوام که تمام تلاششون رو بکنن دست کم نگیرن تیم گهر رو. تیم گهر همون تیمی بود که تو بازی رفت به نظر من برنده میدان بود.
پرسپولیس اگر پیروز شود خود را از رده 11 تا رده 6 جدول بالا می‌کشد، اما پیروزی برای گهر درود تغییری در مکان 17 این تیم نمی‌دهد. ولی محمد مایلی کهن سرمربی گهر درود می‌گوید:
مثل همیشه تیم گهر میاد مردونه فوتبال بازی میکنه و به دور از حاشیه و جنجال سازی و اعتراض به داور کارش انجام میده.
این دو بازی ماه گذشته به علت آلودگی هوای تهران معوق ماند. و در اروپا دیشب دو بازی مرحله رفت از دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد و هر دو تیم میهمان پیروز شدند. تیم یوونتوس ایتالیا در اسکاتلند با 3 تیم سلتیک گلاسکو را شکست داد و پاریس سن ژرمن هم 2-1 بر والنسیا اسپانیا پیروز شد. مسابقه این دو تیم در والنسیا برگزار شد و به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس هر دو گل پاریس سن ژرمن در نیمه اول به ثمر رسید توسط دو بازیکن آرژانتینی تیم فرانسوی لاوزی و هاویر پاستوره. با نتایج بازی های دیشب هر دو تیم برنده یعنی یوونتوس و پاریس سن ژرمن در بازی برگشت در خانه دست بالا را خواهند داشت. امشب نیز دو مسابقه از دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. بروسیا دورتموند آلمان در اوکراین خواهد بود در مسافه با شاختر دونیتسک و منچستر یونایتد انگلیس در مادرید با رئال مادرید اسپانیا.
فرصت کوتاهی داریم برای چند تا اس‌ام‌اس. شنونده به نام سهراب نوشته: کاشکی خدا به جای نفت به ما ایرانی ها عقل و وجدان میداد تا مثل ژاپن و کره بدون اینکه مسلمان باشیم ولی مثل انسان زندگی میکردیم. شنونده دیگری به نام هدایت از فارس نوشته: سکوت مقدمه فریادی است شکننده و ویران کننده. بعد اضافه کرده: آقای خامنه‌ای بترس از این سکوت ملت. یک شنونده هم بدون ذکر نام نوشته: چرا دنیا به این بزرگی زورش به نظام جمهوری اسلامی نمیرسه؟ خب به ساعت 7:30 رسیدیم و ساعت 7:30 مصادف هست با آگاهی از سرخط مهمترین خبرها، همچنان در همراهی شاهین بشیری.
با سلام مجدد. رئیس جمهوری آمریکا خبر خروج نیروهای این کشور از افغانستان را اعلام کرد. ایران صدور اجازه بازرسی از تأسیسات پارچین در صورت توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محتمل دانست. کمیسیون امنیت ملی مجلس از برخورد با روزنامه‌نگاران تقدیر کرد. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تصدی چاک هیگل به وزارت دفاع این کشور را تصویب کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد با اقدامات وحدت شکنانه برخورد قاطع می‌کند. یک مقام آمریکایی می‌گوید باراک اوباما خبر خروج 34,000 سرباز این کشور از افغانستان را اعلام خواهد کرد. البته خبری بودش که من قرار هست بیشتر بهش بپردازیم در این بخشای خبری که میاد. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید شمار قربانیان درگیری در سوریه به 70,000 تن نزدیک شده است. مسئول امور فرهنگی وزارت اطلاعات روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به مدیریت فتنه و توطئه متهم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره شمالی را به شدت محکوم کرد. 4 عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند. و سرپرست وزارت کار میگوید انتقادهای وارد شده به پیشنویس جدید قانون کار نظریات سلیقه‌ای هستند.
خیلی ممنون از شما. وعده ما ساعت 8 برای مشروع خبرها در ادامه و تا ساعت 8 در صبحانه با خبر امروز. نخست گزارشی خواهیم داشت درباره پرونده هسته‌ای ایران در آستانه دو مذاکره مهم. بعد به جهان فرهنگ و هنر سر میزنیم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی خواهیم شد. همچنان پیام‌های شما را هم خواهیم شنید و اس ام اس هایی رو که به دستمون برسه براتون عقل خواهیم کرد. خب سری بزنیم به داستان پرونده هسته‌ای ایران که این روزها در آستانه دو مذاکره مهم قرار گرفته. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز در تهران آغاز میشه و مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 دو هفته دیگه در قزاقستان برگزار میشه. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
مذاکرات روز چهارشنبه بدین معناست که 3 ماه است که ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر میزی می‌نشینند تا برای آنچه که مسائل باقی مانده برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود راه حلی بیابند. آنطور که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس تایید کرده، این گفتگوها روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در تهران انجام خواهد شد. یکی از مهمترین موضوعاتی که تا امروز مورد اختلاف طرفین بوده و هیچگاه پاسخی برای آن پیدا نشده، بحث بازدید نمایندگان آژانس از تأسیسات نظامی پارچین است. پارچینی که ایران میگوید منطقه نظامی است و تأسیسات استراتژیک است که نمیتوان اجازه بازدید از آن را به هر کسی که چنین درخواستی را دارد داد. اما آژانس میگوید شبهاتی درباره این تأسیسات و احتمال استفاده از آن برای تولید سلاح اتمی وجود دارد. پیشتر گزارش‌های نیز حاکی از آن بود که ایران دست به پاکسازی در تأسیسات پارچین زده بود که ایران هر بار این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. اما خبرگزاری‌ها از چند روز گذشته ابراز امیدواری کردند که شاید توافقی درباره بازدید از پارچین در راه باشد. علی آهنی سفیر ایران در فرانسه روز شنبه 21 بهمن ماه اعلام کرده که ایران آمادگی دارد به نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از برخی از سایت‌های نظامی از جمله سایت پارچین را بدهد. روز سه‌شنبه هم رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه مطبوعاتی هفتگی خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که ایران برای دستیابی به توافقی جامع بر اساس NPT آمادگی دارد. آقای مهمان‌پرست افزوده که اگر توافقی به دست آید بخشی از آن شامل رفع نگرانی‌ها و ابهامات آژانس خواهد بود که موضوع بازدید از سایت نظامی پارچین می‌تواند یکی از این موضوعات باشد. البته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع دیگر نیز روز سه‌شنبه توضیحاتی ارائه داد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه ایران بخشی از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خود را تبدیل به سوخت می‌کند. عملی که از سوی تحلیلگران به عنوان قدمی مثبت از سوی ایران برای مذاکرات ارزیابی شده بود. رامین مهمان‌پرست روز سه‌شنبه این اقدام را تایید کرد و گفت درباره تبدیل اورانیوم با غنای 20% به سوخت گزارش‌های تهیه شده که به آژانس ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در صورت ادامه انباشت اورانیوم 20% غنی شده از سوی ایران، جمهوری اسلامی ممکن بود تا ماه ژوئن از خط قرمزی که اسرائیل برای میزان ذخایر اورانیوم 20% در ایران تعیین کرده بود عبور کند. در اختیار داشتن میزان زیادی از اورانیوم 20% غنی شده می تواند در تولید سلاح اتمی به کار رود، موضوعی که جامعه بین المللی بر آن تاکید دارد و از همین رو تحریم های روزافزون نیز بر ایران اعمال می شود. ایران نیز تاکید می کند که نه تنها برنامه هسته‌ای‌اش صرفا ماهیت صلح‌آمیز دارد و برای تولید دارو انرژی پیگیری می شود، بلکه از لحاظ شرعی نیز رهبر ایران تولید سلاح اتمی را حرام اعلام کرده است.
خب پس از شنیدن گزارش هانا کاویانی وقتی اون رسیده که شماره از پیام هایی رو که شما برای ما فرستادید بشنویم.
در ایران ما باید کاری کنیم که قانون را با پول نشه بخری.
شما مگر نمیگید صدای ما صدای فرد است؟ پس چرا صدای من رو پخش نمی کنید؟ مردم نرن انتخابات شرکت کنن، مردم نرن رای بدن، تا صندوق ها رای ندن. اگر صدای ما صدای فرداست، این صدای منو پخش کنید.
چرا از بیشتر بابا که این همین جمعیتی اومدن تو خیابونا و از جمهوری اسلامی دفاع کردن حرفی نمیزنید؟ آقای مردم همه رهبرشون رو دوست دارن، شما بی خود وقتی تو رو نگیرید. فردوس روحانی هستم از استان گیلان.
در رابطه با بازداشت و آزاد ساختن دختران آقای موسوی و پسر آقای کروبی باید بگم که هزاران نفر ناشناس که پدر و مادرشون مشهور نیستن روزانه بازداشت و زندانی میشن و باید آنها را به فال نیک گرفت، چون هرچی بیشتر این از این اعمال انجام دهند عمر حکومتشان کوتاه‌تر میشود.
آقای خامنه‌ای، من مطمئنم که شما 8 سال رئیس جمهور بودید، یعنی دیپلمات بودید. چرا دروغ میگید؟
خب وقت چند تا از اسمس های شما رسیده. شنوندهی به نام محسن که خود را یک بازنشسته معرفی کرده که گفت و گفته با اینکه هنوز خودش و همسرش کار میکند همچنان مشکل دارد و به علت همین مشکلات نمیتواند فرزندانش را که در شهری دیگر هستند مرتب ببیند. خانم یا آقای شجاعی از بهبهان نوشته ما به رئیس جمهوری محتاجیم که ساده زیستی رجایی را داشته باشد، علم بنی صدر را، سیاست هاشمی را، پشتوانه مردمی خاتمی و شهامت احمدی نژاد و صداقت موسوی. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته تفرقه بیانداز و حکومت کن، حرف انگلیسی هاست اما فعلا آقای خامنه‌ای به آن عمل می کند. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته آقای خامنه‌ای بترس از آه مظلومانی که در بندت هستند. و شنونده‌ای که خود را رضا از نصف جهان معرفی کرده نوشته خائنان وزارت اطلاعات پس چرا نمیتوانند غارتگران بیت المال را به هتل اوین ببرند. و خانم یا آقای مصطفی از یزد نوشته آقای خامنه‌ای خیلی وقت است در خوابید و از هیچ چیز خبر ندارید. بقیه اس ام اس ها رو تا لحظات دیگر خواهیم خواند. یادآوری این نکته همیشه لازمه که اس ام اس ها و پیام هایی که در رادیو فردا پخش میشه از جانب شما میاد، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم که روز خوب و خرم آغاز کنند و خوب و خوش به پایان ببرند.
در درجه اول حرفایی برای ما دارید درباره جهان فیلم، البته سومین جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی برنامه هاش اعلام شد.
بله، دیروز برنامه های سومین جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی که هفتمین جشنواره ملیش هست اعلام شد. این جشنواره از اول تا چهارم اسفند ماه برگزار خواهد شد. بخش های گوناگون داره، بخش نیلوفر زرین که زنان فیلمساز هستن و مردانی که درباره زنان فیلم ساختن، نیلوفر سیمین زنان فعال در رشته تخصصی سینما، نگاه نو که فیلم هایی است که درباره نقش زن هست، و بخش اختصاصی پروین اعتصامی، بخش بانوی قهرمان ایرانی و بخش ویژه پیامبر اسلام. از در بخش بین المللی هم کشورهای گوناگونی شرکت کردند که از جمله عربستان سعودی است که سه فیلم فرستاده که یکی از این فیلم ها رو هم یک فیلمساز زن از عربستان سعودی ساخته. اما این نکته گفتنی هستش که چون این جشنواره اعلام کرده که ما می‌خوایم مسائل زنان رو مطرح بکنیم و حمایت بکنیم از مبارزات زنان و کمک بکنیم به ارتقاء موقعیت زنان، خب بهتر بود که با نام فروغ فرخزاد برگزار شد. پروین اعتصامی شاعر بسیار بزرگی است اما درباره مسائل زنان چندان کار نکرده، و از طرف دیگه در اغلب جشنواره‌هایی که پروین اعتصامی و جشنواره امسال بر اساس فیلمی که انتخاب شده، اینا فیلمای انتخاب می‌کنند که بیشتر پند و پیام اخلاقی داره، نه اینکه موقعیت واقعی زنان رو منعکس بکنه و نشون بده که زنان ایران در چه وضعیتی هستند. این جشنواره در موزه هنرهای معاصر برگزار خواهد شد.
خبر دیگه که برای ما دارید درباره نمایشگاهی است با عنوان نمایشگاه مجسمه‌های پوشیدنی.
بله، عنوان بسیار جالبی هست، مجسمه که پوشیدنی بشه. این در گالری ماه مهر روز 27 بهمن افتتاح خواهد شد. دومین نمایشگاه گروه زرک هستش. گروه زرک نخستین شاگردان نخستین دوره کارگاه جواهرسازی آقای پرویز تناولی، مجسم ساز بسیار مشهور هستند در مدرسه هنرهای تجسمی. این اولین نمایشگاهشون رو سال گذشته برگزار کردن، این دومین نمایشگاه هستش. در این نمایشگاه زیورالاتی که استفاده میشه مثل گوشواره، گردنبند، دستبند و غیره، به جای اینکه همینجور با طرح‌های معمولی شده باشند، با طرح‌های هنرمندانی، یعنی در قالب مجسمه‌هایی که ارزش هنری هم دارن تولید شدن. بنابراین کارها هم ارزش هنری داره و هم ارزش پوشیدنی داره و میشه اون به اصطلاح کار کرد. حالا با این نمایشگاه وقتی که افتتاح شد شاید بیشتر دربارش صحبت کنیم.
یک خبر کوتاه برای ما دارید درباره جهان تئاتر.
بله، دو نمایش اجراشون امروز و فردا در تماشاخانه ایران شهر آغاز خواهد شد، یکی یادداشتی برای سهراب و یکی هم نمایش 21 بار مردن در 30 روز. نمایش یادداشتی برای سهراب یک کاری از آقای اسکر خلیلی درباره اتفاقی است که 34 سال پیش اتفاق افتاد اما به زمان حال تداوم پیدا کرده. یک تئاتر مستند هست با تلفیق رئالیسم و مدرنیته. و نمایش 21 بار مردن در 30 روز رو آقای سینا آذی نوشته و صابر عبد کارگردانی کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی، ما رو امروز در جریان خبرهای هنری روز قرار دادید.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
وقت چند مثل دیگه رسیده. شنوندهی به نام مصطفی از اصلویه نوشته شیشه و هروئین جایگزین مواد مخدر قدیمی شده و جوانان ایرانی دلاوریشان را از دست می دهند. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته آقای خامنه‌ای چرا اصرار دارد که ملت از دزدان خبری نشنود؟ چرا میگوید آنها که از مملکت دزدی میکنند مهم نیست؟ پس چه چیز مهم است؟ امید نیکدل هم از کسانی که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند تشکر کرده و شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته قلبم به عشق کسانی میتپد که روزی بر سر سفره روزگار با آنها نان وفاداری و نمک معرفت خوردم. یاد میکنم از دوستانمان تا بدانند گر نان و نمک نیست هنوز وفاداری هست. شنونده ای همین طور نوشته من مجتبی هستم، یک جوان ایرانی، میخواهم بدانم مسئولان ایران کی به فکر جوانان خواهند افتاد، الان که فرصتی برای فکر کردن به جوانان ندارند. امروز جوان ایرانی نه قدرتی برای ازدواج دارد و نه جرأتی. و شنونده دیگری بدون ذکر نام از رادیو فردا خواسته درباره دانشجوهای ایرانی خارج از کشور هم حرفی زده بشه این شنونده از وضع به شدت بد اقتصادی این دانشجویان گله داره. و شنونده یه دیگری هم نوشته که درباره بیماری‌های خاص حتما گزارش درست کنید، چرا که خیلی مهمه. همین پیام از طرف یک شنونده دیگه دیروز به دست ما رسیده بود و حتما این پیام رو به گوش مسئولان رادیو فردا خواهیم رسوند. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم، ببینیم در صفحات روزنامه‌های امروز ایران به چه مسائلی توجه کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه قانون شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه قانون گفتگویی با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده درباره نسبت افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های خانوار ایرانی و اون مبلغی که قرار است به حقوق کارگران و کارمندان اضافه بشه برای سال 92. آقای کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل و عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، به روزنامه قانون گفته که دست کم هزینه یک خانوار چهار نفره در حال حاضر در ایران 2,361,000 تومان در ماه هست و البته ایشون تاکید کرده که ما موافق افزایش 100% حقوق کارگران هستیم که در حال حاضر حداقل 389,000 تومان هست. برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مثل آقای اسماعیل جلیلی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، هم تاکید کرده که باید حداقل 25-30% بر حقوق کارگران و کارمندان اضافه بشه. البته روزنامه قانون خودش نوشته که دست کم در سال گذشته رشد قیمت‌هاش در برخی موارد تا 300% بوده و دولت نمیتونه کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان رو جبران بکنه.
نامه خانواده های روزنامه نگاران بازداشتی یکی از مطالبی است که امروز در روزنامه شرق بهش پرداخته شده.
روزنامه شرق گزارش داده که آقای محمد رضا تابش، نماینده مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای رو از طرف خانواده‌های روزنامه‌نگاران بازداشت شده به رؤسای قوای مقننه و قضائیه رسونده و به اونها تحویل داده. آقای تابش خودش به روزنامه شرق گفته که در این نامه خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی شرح ماجرا و نحوه بازداشت و بیگناهی فرزندان خودشون رو بیان کردن و البته آقای تابش به روزنامه شرق گفته که من در دیدار با رئیس قوه قضاییه دیدم که ایشون هم وعده پیگیری داد و از این برخورد با روزنامه نگاران ناراحت بود. منتها به نوشته روزنامه شرق نزدیک به 20 روز هست که روزنامه نگاران بازداشت شدن و کسی هم پاسخگو نیست و چندین بار به خانواده های این روزنامه نگاران وعده آزادی اونها داده شده اما در عمل چنین عملی صورت نگرفته.
پدر داماد محمود احمدی نژاد درباره محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی صحبت کرده و روزنامه بهار مورد توجه قرار داده این صحبت رو.
روزنامه بهار امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای احمد خورشیدی از فرماندهان سابق سپاه، پدر داماد آقای احمدی نژاد، که ایشون گفته آقای اسفندیار رحیم مشایی همون احمدی نژاد هست و احمدی نژاد هم همون اسفندیار رحیم مشایی و این دو برنامه دارن برای انتخابات آینده و در جریان این انتخابات هم قرار است که قائله هایی بیافرینن، از جمله قائله مجلس، قائله قم. و البته آقای خورشیدی تاکید کرده که همین ماجرا تا انتخابات ادامه خواهد داشت و آقای احمدی نژاد و مشایی خودشون رو آماده کردن برای بحران‌های بیشتری که قرار است ایجاد بکنن. البته همزمان روزنامه کیهان، حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه در سرمقاله خودش نوشته که بعد از اینکه یادداشت هشدار دهنده منتشر کرده، بسیاری از کسانی که به آقای لاریجانی حمله کردن با ایشون تماس گرفتن و ابراز پشیمانی کردن از این کار.
و یک کاریکاتور هم امروز مورد توجه شما قرار گرفته آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه بهار منتشر شده، کاریست از بزرگمهر حسین پور و تم اصلیش همین کاهش و نصف شدن بودجه بهداشت و درمان در سال 92 هست که نشون میده قرص رو هم یک شخصی نصف کرده و نصف قرص داره مصرف میکنه به دلیل کاهش بودجه بهداشت.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنوندهی به نام غلامرضا از چناران نوشته: سلام فراوان به همه دستندرکاران رادیو فردا. بعد ایشون اضافه کرده که اخبار صحیح را از شما میشنوم. شنونده دیگری انتقاد کرده که شما یارانه رو گفتید رایانه. فکر میکنم که رایانه گفتیم، ولی طبیعتا وقتی که سری حرف بزنیم احتمالا اشتباه شده، شاید هم اشتباه رو من مرتکب شدم که به این وسیله پوزش میخوام. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته که انرژی اتمی ایران زیر نظر NPT نیست، سلاح کشتار جمعی ندارد و خواستار تجاوز و جنگ هم نیست، اما ایران ظلم نمیپذیرد. خانم میم میم از مشهد نوشته: آقای احمدی نژاد، شما که گفتید سلاح مردم ایران را میخواهید، با این پرداخت یارانه‌ای که راه انداختید ملت را محتاج نان شب کرده اید. با این گرانی مردم باید کاسه گدایی دست بگیرند و صورتشان را با سیلی سرخ کنند. شنوندهی به نام زیور به رادیو فردا ابراز لطف کرده و این رادیو رو رادیوی دل خوانده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: وجدان خود را قاضی کنید، آیا اگر کسی در حال توهین کردن به شما درخواست مذاکره کند شما قبول میکنید؟ شنوندهی به نام وحید نوشته: احمدی نژاد با این همه بیکفایتی یه نکته مثبت داشت، اون هم این بود که در برابر سران حکومت ایستاد و اونا رو خراب کرد. شنوندهی بدون ذکر نام به رادیو فردا اظهار لطف کرده و رادیو فردا رو رادیوی حرفه‌ای و با گویندگانی با اعتماد به نفس خوانده. مجید از ساری نوشته: من جوان، نه کار دارم، نه خانه، نه ماشین، مدرک دارم ولی کار ندارم. در ادامه صبحانه با خبر در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و راهی جهان موسیقی میشیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. از امروز جشنواره موسیقی فجر در ایران آغاز میشه و من تا پایان این جشنواره که روز اول اسفند ماهه درباره این رویداد صحبت میکنم که 28مین دوره این جشنواره سالانه است. جشنواره‌ای که در اون 24 گروه در بخش رقابتی، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 7 گروه در بخش نسل دیگر و 4 گروه در بخش بین الملل حضور دارند و علاوه 20 گروه هم در بخش جنبی به روی صحنه میرند. جشنواره‌ای که همزمان با تهران در شهرهای شیراز، یاسوج و گرگان هم دنبال میشه. علاوه اینها به همت رامین صدیقی دبیر بخش بین الملل جشنواره، برای بار اول تو این رویداد فیلم‌های مستند موسیقی هم به نمایش گذاشته میشه و از امروز از ساعت 10:30 در خانه هنرمندان ایران در تهران دو فیلم به نمایش در میاد. یکی مستندی سوئیسی به نام باغ صدای موسیقیه که موسیقی و دیدگاه‌های دانلی، موسیقیدان کمینه‌گرای سوئیسی، در اون به تصویر در میاد و فیلم دیگه مستندی محصول بریتانیاست به نام موسیقی مذهبی آرو پارت و هنری گورتسکی. اما امروز در تهران در بخش رقابتی موسیقی در فرهنگسرای ارسباران از ساعت 6 بعد از ظهر گروه کور سمین به سرپرستی بهنام نجفی و تیکران سوکیاس به علاوه گروه آوازی سونات اجرا می کنند و تو همین بخش از ساعت 7 بعد از ظهر گروه جوله به سرپرستی نیما گوران و بعد نسیم به سرپرستی نسیم احمدیان تو پژوهشکده فرهنگ و هنر به روی صحنه میرن. در بخش نسل دیگر سنوازی رضا اسکرزاده، حسام اینانلو و آزاده احمدی هم تو فرهنگسرای ارسباران در سانس دیر وقت ساعت 9 شب برگزار میشه. در بخش استعدادهای درخشان در سالن رودکی تریو کلاسیک به سرپرستی میلاد عالمی به روی صحنه میره. تو همین سالن فرناز خیابانی رسیتال گیتار برگزار میکنه. بعد از این دو اجرا در بخش جنبی ارکستر مجلسی نوفه به سرپرستی کیاوش صاحب نسق به روی صحنه میره و آثاری را از خود صاحب نسق، این پژوهنده مدرس و آهنگساز موسیقی، اجرا میکنه. آثاری از آلبوم های ورن، زرمان و لالایی زیر آوار.
موسیقی
این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه دژاوو برای ساز ابوا از آلبوم زرمان اثری از کیاوش صاحب نسق بود، اما باز هم در بخش جنبی جشنواره، در بخش موسیقی پاپ که شاید توجه همگانی بیشتری رو جلب میکنه. احسان خواجه امیری خواننده مطرح این سبک در برج میلاد امشب در دو نوبت اجرا داره. احسان خواجه امیری پسر ایرج خواننده مطرح مردمی و کهنه‌کار ایرانیه و قرار از آلبوم تازه‌اش به نام عاشقانه که چند هفته پیش منتشر شده آهنگ‌هایی رو اجرا کنه، مثل آهنگی به نام لحظه. باز هم در بخش جنبی سامان احتشامی نوازنده پیانو ایرانی پایان برنده اجراهای تالار وحدت در تهران. احتشامی 34 ساله از نوجوانی تجربه موفقیت تو جشنواره فجر رو داره. اون وقتی نوجوان بود برنده لوح زرین و لوح تقدیر جشنواره شد و بعدن هم 9 سال پیش در سال 1382 خورشیدی برگزیده این جشنواره شد. سامان احتشامی پارسال آلبومی از آثارش رو منتشر کرده که در اون آهنگی مثل اجرای بدون کلام از قطعه معروف عقرب زلف کجت وجود داره. پیش از اینکه سامان احتشامی به روی صحنه بره، گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان تو تالار وحدت اجرا داره. اونها موسیقی نواحی بوشهر رو به روی صحنه میبرن، موسیقی که ریشه در تاریخ داره و تحت تأثیر فرهنگای مردمان مختلفه، موسیقی که همراه با حرکات موزونه. محسن شریفیان آهنگساز و محقق موسیقی ایرانه و البته علاقه خاصی به موسیقی زادگاهش بوشهر داره که 37 سال پیش در اونجا متولد شده و خودش میتونه دو ساز محلی بوشهر، نیانبان و نیجفتی رو بنوازه و آثار موسیقیایی و تحقیقیش حول محور موسیقی جنوب ایرانه. با هم به اثری از او گوش میدیم که یک خیام خانی به سبک بوشهریه.
همونطور که میدونید در این لحظات هست که بخش تصویری صبحانه باخبر به پایان میرسه، اما صبحانه باخبر به پایان نمیرسه و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود از طریق رادیو. از طریق رادیو این برنامه را میشنیدید ولی تصویرش هم میدیدید، ولی خب رادیو رو فراموش نکنید.
که امروز تماشا ده ما تا سبزی